رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامداد سه‌شنبه 19 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من فرهاد میلاد مجری صحبت امروز در شهر دوشنبه. ساعت در دوشنبه 6 صبح است. طبق معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز حرارت هوا در دوشنبه و قرغان‌تپه 1 درجه و در خوجند 2 درجه مثبت یعنی گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان سردی هوا 8 درجه پیش بینی می شود.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای روزی نو آغاز می کنیم.
امروز در ارمنستان انتخابات پرزیدنتی برپا می شود. شارحان پیش بینی می کنند که سبقت اساسی در بین سروزیر کنونی ارمنستان سرژ سرکیسیان و سابق پرزیدنت این کشور لیوان ترپتروسیان صورت می گیرد.
امروز در ترکمنستان رسمن اید است، روزی پرچم ملی. سالهای پیش 19 فوریه ترکمن ها روزی پرچم ملی و زادروزی سابق پرزیدنت این کشور سپرمراد نیازوف را در یک روز جشن می گرفتند. اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. در پی اعتراف استقلال کوسوو، سربیا سفیرانش از بعضی کشورها را فراخواند. وزارت کارهای خارجی سربیا می گوید دیپلومات های این کشور از واشنگتن، لندن، پاریس و انکارا به وطن برمی گردند. دیروز منصبداران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ترکیه در شهر پریشتینا اعتبارنامه هایشان را به مقامات کوسوو تسلیم نمودند. دیروز افغانستان هم استقلال کوسوو را به رسمیت شناخت. در این باره سخنگوی وزارت کارهای خارجی افغانستان سلطان احمد بهین گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان با احترام به اراده مردم کوسوو که در جریان انتخابات پارلمانی مالخ هفته نوامبر 2007 به نمایش گذاشته شد، با تاکید به فقره های الف و ب ماده اول و فقره ب ماده 76 منشور سازمان ملل متحد و با اعتقاد به ارزش های دموکراتیک، حقوق بشر، حق خود ارادیت ملت ها، توسعه مناسبات نیک میان دول جهان، همزیستی مسالمت‌آمیز و استقلال کشورها، اراده مردم کوسوو را مبنی بر اعلام استقلال کشور حمایت نموده، این کشور را به رسمیت می‌شناسد. جمهوری اسلامی افغانستان پیشرفت و ترقی هرچه بیشتر آن کشور و رفاه مردم آن را آرزو می‌نماید.
در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، پرزیدنت سرب بوریس تادیچ اعلامیه استقلال کوسوو را همچون عملی مخالف قانون‌های بین‌المللی محکوم کرد.
ادامه برنامه خبری. فرمانده بلندپایه پیمان ناتو اظهار نمود که شاید ماه‌های آینده در افغانستان شماره حمله‌های مرگ طلبانه افزایش یابد. در دو روز اخیر در ولایت قندهار افغانستان بر اثر حمله‌های مرگ طلبانه کمش 150 نفر به هلاکت رسیدند. جنرال آمریکایی جان گرادوک میگوید طالبان از آن سبب به این نوع حمله ها روی آوردند که افزایش تعداد نیروهای پیمان ناتو امکان اشغال مناطق و تنظیم حمله های عنعنوی در استحکامشان یعنی جنوب افغانستان را کاهش داده است. دیروز اثنای حمله بالای نیروهای کانادا در شهر قندهار 38 افغان کشته شدند. روز یک شنبه باشد هنگام بمب‌گذاری مرگ طلبانه در میان ازدحام مردمی بیش از 100 کس هلاک شدند.
در حالی که حساب رای های انتخابات پارلمانی روز دوشنبه شروع شده است، پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف مردم کشورش را به حفظ وحدت دعوت کرد. مشرف میگوید او نوابسته به پیروزی این و یا آن حزب حاضر است به حکومت نو همکاری نماید. تخمین می شود در انتخابات 18 فوریه حزب سابق سروزیر پاکستان خانم بنظیر بهوتو که در ماه دکبر به قتل رسیده است کامیاب خواهد شد. نتیجه نهایی آوازدهی روز چهارشنبه اعلان می شود.
دیمیتری مدودف نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت پیروزش در انتخابات او روسیه را اداره خواهد کرد نه ولادیمیر پوتین. در مصاحبه با مجله روسی ایتاگ دیمیتری مدودف گفته است او نگران نیست حضور ولادیمیر پوتین در حکومت او سبب اختلافات در داخل حکومت نمی شود. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفته است در صورت پیروزی دیمیتری مدودف در انتخابات حاضر است نخست وزیر کشورش باشد. انتظار می رود که دیمیتری مدودف در انتخابات روز دوم مارس ریاست جمهوری روسیه پیروز گردد.
پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی میگوید اعلامیه استقلال کوسوو با این کشور هیچ تشویش زم نمی کند. ساکاشویلی ایلاوه می کند او خوف ندارد که منطقه های جدای خواه اسیتی جنوبی و ابخازستان از کوسوو الهام گرفته در پای استقلال خواهند شد. ساکاشویلی از اظهارات روسیه نگران بوده است. در گذشته مسکو به دو منطقه جدای خواه گرجستان کمک اقتصادی تقدیم میکرد ولی در کرمل چیزی درباره اعتراف استقلال آنها ابراز نمیگردید. اکنون مسکو تاکید میکند که اعتراف استقلال کوسوو از طرف ممالک غربی شرایطی را فراهم آورده است که روسیه نیز امکان دارد موقع گیریش در نسبت گرجستان را بازنگری کند.
دیروز به خاطر مساعدت به مذاکرات سیاسی در کنیا که گرفتار به سر و سامانی های سیاسی شده است، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کاندالیزا رایس وارد شهر نایروبی پایتخت این کشور شد. خانم رایس که رئیس جمهور جورج بوش را در سفرش به قاره آفریقا همراهی میکرد، به طور ناگهانی به کنیا آمد تا با رئیس جمهور و رهبری مخالفین این کشور گفتگو کند. انتخابات جنجالی ماه دکبر که در آن رئیس جمهور موای کیباکی دیگر بار پیروز شد، به نظامی و خونریزی ها را در کنیا برانگیخت. در نتیجه 1000 نفر کشته و 300 نفر به خانه و جا شدند. کاندالیزا رایس در کنیا با دبیر کل سابق سازمان ملل کافی انان ملاقات خواهد کرد که او هم برای میانجیگری در مذاکرات دو طرف مخالف آمده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تاجیکستان را از شرکت در مسابقات فوتبال میان نورسان تا 16 ساله محروم و 4000 دلار جریمه کرده است. این سازمان گفت تاجیکستان را همراه با کره شمالی، عراق و قرقیزستان و چند کشور دیگر برای آن چنین جزا داده است که آنها در بازی های انتخابی فوتبال در سال گذشته با راه فریب فوتبال بازان بزرگتر را از 16 ساله بزرگتر از 16 ساله را به مسابقه راه دادند. مسابقات فوتبال آسیا میان نورسان تا 16 ساله ماه اکتبر این سال در ازبکستان دایر می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حالا به نامگویی گزارش و مقاله های بخش اولی ساعت توجه کنید.
احتمال یک ایده کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعتراف استقلال کوسوو را به تاخیر گذارند.
سرنوشت این بعدی پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف به مقیاس پیروزی مخالفین و همکاری آنها وابسته خواهد بود.
سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است برای رفع پیامدهای سرما در تاجیکستان به این کشور با مبلغ بیش از 25 میلیون دلار کمک رسانند.
و وکیلان مردمی میگویند سهم حکومت تاجیکستان در رفع عاقبت‌های سرمای امسال واضح نیست.
روز دوشنبه طور انتظار می‌رفت ایالات متحده آمریکا و کشورهای نیرومند اروپا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و چند کشور دیگر استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند. ولی میان کشورهای اروپایی در مسئله استقلال کوسوو نظرهای دیگر نیز جای دارند. دیروز در بروسل وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نتوانستند اختلاف روی اعتراف استقلال کوسوو را از بین برند. اکثر اعضای این سازمان جانبدار اعتراف استقلال کوسوو هستند. ولی بعضی کشورها خوف دارند که اعتراف رسمی استقلال کوسوو جدای خواهان داخلی این ممالک را به عمل تشویق خواهد کرد. از این رو شاید این کشورها اعتراف کوسوو را تا مدت به تاخیر اندازند. بررسی موضوع را همکارمون لطیفی ادامه می دهد.
اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا اعلان صاحب استقلالی منطقه کوسوو از سربیا را جانبداری نمودند. بزرگترین کشورهای اتحادیه در زودترین فرصت صاحب استقلالی کوسوو را به رسمیت شناختند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در این باره شام دیروز اطلاع دادند، اما بعضی کشورها مخالف این اقدامند. گروه مخالف را اسپانیا سرگرمی میکند که وزیر کارهای خارجه‌اش آنهل موراتینوس هنگام رسیدنش به نشست بروسل هر گونه مصالحه در این موضوع را قاطعانه رد نمود.
Si el gobierno español no va a reconocer
حکومت اسپانیا اقدام یک جانبه پارلمان کوسو را نخواهد پذیرفت. ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم چون که ما باور داریم این مخالف قوانین بین المللی می باشد. حکومت اسپانیا همیشه موافق قانون های بین المللی عمل می کند. اسپانیا که در پیشرو انتخابات پارلمانی 9 مارس می باشد خوف دارد منطقه های جدای خواه خودی آن کشور قضیه کوسو را به منفعت خود استفاده می برند. با ویژه منطقه بسک ها به حکومت اسپانیا مشکلی های زیاد ایجاد می کند. در این تصمیمش اسپانیا را در نشست دیروزه کیپر، رومانیا، یونان، سلوواکی و بلغارستان پشتیبانی کردند. با ویژه کیپر باور دارد که وضع آن کشور با سربیا مانند است. میان روهای سازمان ملل متحد نتوانستند دو قسم جزیره کیپر را که در یک تاش حکومت به رسمیت شناخته شده یونانی و در دیگرش حکومت اقلیت ترک تبار که آن را تنها ترکیه پشتیبانی میکند وجود دارند و سازش بیارند. دمیتری روپل وزیر کارهای خارجه اسلوونیا کشوری که ضمناً ریاست موقتی اتحادیه اروپا را به ذمه دارد کوشش کرد وضع به وجود آمده را چنین شرح دهد.
European Union has reached common position regarding the definition of the situation.
اتحادیه اروپا در رابطه با شرح وضعیت به موقع یگانه رسید. اتحادیه جانبداری آن است که هر یک کشور عضو میتواند درباره وضع نظر جداگانه خود را داشته باشد.
An individual and an original attitude towards the situation.
با وجود این ایرو مجبور کردند بگوید که اتحادیه حق ندارد صاحب استقلالی کدام کشور را که نباشد به رسمیت شناسد. در اعلامیه اتحادیه آمده است که هر یک عضو اتحادیه قرار درباره شناختن یا نشناختن استقلالیت کوسو را خودش قبول میکند. روپل افزود که شاید بعضی ها استقلالیت کوسو را در طول چند روز، دیگران در مدت چند هفته شناسند، دیگران شاید آن را تماما نشناسند. این تصمیم به سرنوشت مناسبات حاضره اتحادیه و کوسو تأثیر فوری نخواهد داشت. همه کشورهای عضو راضی شدند با کوسو اگر حکومت آن درخواست کند و در هماهنگی با دبیر کل سازمان ملل متحد 2000 نفر مشاوران بخش های گوناگون فرستاده شوند. اما در دراز مدت هر گونه سازشنامه ها میان کوسو و اتحادیه با رضایت یک دلانه کشورهای عضو نیاز دارد. این از جمله امضای سند ها درباره همکاری یا دعوت به عضویت در اتحادیه. از کشورهای اروپایی که استقلال کوسو را استقبال نمودند نخستین فرانسه بود. فرانسه اعلان نمود که صاحب استقلالی کوسو را به رسمیت خواهد شناخت. دیرتر به فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و آلمان همراه شدند. ایالات متحده آمریکا نیز با نشر بیانیه کاتب دولتی کوندالیزا رایس صاحب استقلالی کوسو را به رسمیت شناختند. وزیر کارهای خارجه فرانسه برنارد کوشنر تصمیم مقامات پریشتین را کامیابی نامید. این بزرگترین کامیابی برای اروپا و مردم کوسو می باشد. و البته این در هیچ وجه برای سربستان شکست حساب نمی شود. برای دوستان سربی تبارمون که به زودی به اتحادیه اروپا شامل می گردند این نیز کامیابی خواهد بود. سربیا واضح اعلام نمود که چنین موقعی را جانبداری نمی کند. حکومت آن کشور گفت که هیچگاه صاحب استقلالی کوسو را به رسمیت نخواهد شناخت و در برابر رهبران کوسو پرونده جنایی باز کرد. وزیر کارهای خارجه سربیا ووک یرمیچ گفت با عضویت کوسو در سازمان امنیت و همکاری اروپا مانع می شود. روسیه نیز اعلان صاحب استقلالی کوسو را محکوم نموده آن را نقض قوانین بین المللی عنوان داد. روسیه گفت برای راه ندادن کوسو به سازمان ملل متحد از حق ویتو استفاده خواهد کرد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
اختلاف بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اعتراف استقلال کوسو.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
در پاکستان حساب رای های انتخابات پارلمانی روز دوشنبه ادامه دارد، ولی طبق پیشبینی های غیر رسمی حزب های مخالف حکومت پرزیدنت پرویز مشرف با پیروزی بزرگ کامیاب شدند. همکارمان میرزای سلیمپور گزارش میدید که سرنوشت مین بعده پرزیدنت مشرف به مقیاس غلبه مخالفین و همکاری آنها در تنظیم جبهه مشترک بر مقابل رئیس جمهور این کشور وابسته خواهد بود.
انتخابات روز 18 فوریه نهمین انتخابات پارلمانی در پاکستان بود. در این کشور که تقریبا نصف از 60 سال مستقلیتش از هندوستان تحت حکومت جنرال ها قرار داشته است، هر انتخابات امید بازگشت به نظام مدنی قدرت را دیگر بار بیدار میکند. امیدی که عادتا با پیش آمدن نخستین اختلاف جدی نظر بین مقامات مدنی و نظامی دولت دوباره زمین میشود و وضع در پاکستان به همان صورت برایش قریب که سنتی، یعنی تحت نظارت جنرال ها برمیگردد. جنرال سکندر میرزا، جنرال ایوب خان، جنرال ضیاءالحق و اینک جنرال پرویز مشرف که از سال 1999 این جانب رهبری پاکستان را در دست دارد. انتخابات نهم پارلمانی نیز در ابتدا یک نقطه عطف برای بازگشت پاکستان به نظام مدنی قدرت تلقی میشد. حکومت پرویز مشرف تا سال گذشته با طلب تامین شرایط برای چنین گزارش تحت فشار بین المللی قرار داشت و مجبور شد حتی با بازگشت دو رهبری ارشد مخالفین بنظیر بوتو و نواز شریف که هر کدام در سالهای 90 دو دوره‌ای سروزیر پاکستان بودند رضایت دهد. در جریان معرکه‌های پیش از انتخاباتی در پاکستان حدود 100 نفر از جمله دست کم 4 نامزد به عضویت مجلس با شمول بنظیر بوتو رهبری تازه از خارج برگشته حزب مردمی پاکستان یک تشکل عمده مخالفین دولت پرویز مشرف کشته شدند. هلاکت بنظیر بوتو در نتیجه یک سوءقصد در تاریخ 26 دکبر حتی باعث شد که اسلام آباد تاریخ انتخابات را از 5 آور به 18 فوریه قفا گذارد. پاکستان تحت شعای چنین نگرانی های امنیتی و نگرانی احزاب مخالف درباره احتمال تقلب نتایج انتخابات وارد روز رای گیری شد. به خاطر تامین نظم و نظام روز 18 فوریه تقریبا 80 هزار سرباز با کمک نیروهای پلیس بسیج شده بود. ولی مایه دیگری نگرانی احتمال تقلب نتایج رای دهی یک مشکل دیگری عمده در انتخابات های پاکستان همچنان به قوه خود برجاست. اما پرویز مشرف پرزیدنت پاکستان روز دوشنبه بعد رای دادنش در راولپندی همه را اطمینان خاطر داد که
این انتخابات کاملا آزاد، عادلانه و شفاف خواهد بود و در آن بگویم که راهی برای تقلب نخواهد ماند.
اکثر تحلیلگران احتمال کرسی های از همه بیشتر اما نه اکثر کرسی های پارلمان آینده پاکستان را با دست آوردن حزب مردمی بنظیر بوتو را تخمین میزنند. نصرالله تنگزه تحلیلگر امور منطقه از دانشگاه کابل میگوید به احتمال غالب انتخابات پاکستان کدام یک برنده مطلق را معلوم نخواهد کرد.
هیچ حزب در پاکستان قادر به این نخواهد شد که به تنهایی در پارلمان اکثریت به دست بیاره و حکومت جور بکند. این حالت که ائتلاف شکننده را بار خواهد آورد و مشرف بار دیگر بر حکومت اعمال نفوذ خواهد کرد.
نصرالله ستنگزی تحلیلگر امور منطقه از دانشگاه کابل. سعدی یوسفی تحلیلگر امور آسیای جنوبی از تاجیکستان که چند سال را در پاکستان به سر برده است، نیز شانس حزب بوتو، حزب نواز شریف و هم ائتلاف احزاب اسلامی موسوم به متحده مجلس عمل را در این انتخابات در مقایسه با ائتلاف حاکم بیشتر می‌حسابد.
حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که نماینده های آن فعلا در رأس حکومت قرار دارند و با ائتلاف MQM و یا حزب مهاجران که از ائتلاف های مهم حزب حاکم به شمار می رود، آنها شانسی کمتری را دارند به علت این که در چند سال اخیر متاسفانه محبوبیت آنها به سبب حادثه های اخیر، به سبب ناآرامی هایی که در پاکستان صورت گرفت، به سبب قتل بنظیر بوتو، به سبب درگیری ها در اسلام آباد، یعنی مورد حمله موشکی قرار گرفتن لال مسجد و عامل های دیگر سبب شدند که حزب حاکم آبرویش و محبوبیتش در بین مردم کاسته بگردد و در صورت شفاف و عادلانه برگزار شدن این انتخابات، من چنین فکر میکنم که حزب های مخالف عمده مثل حزب مردمی پاکستان و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف شانس های بیشتری را دارند و البته حزب متحده مجلس عمل نیست.
سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک و ختم کرده دانشگاه اسلام آباد پاکستان. در پی انتخابات حزب بنظیر بوتو میتواند با حزب نواز شریف تشکیل ائتلاف کند، ولی در این صورت به خاطر به چالش کشیدن پرویز مشرف و دولت او به این دو حزب لازم است از 3 حصه کرسی های پارلمان را در دست داشته باشند.
دورنمای گزارش پاکستان بعد دولتداری ملکی. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله خبری بامداد سه‌شنبه گزارش درباره انتخابات پرزیدنتی ارمنستان پیشکش می شود و اکنون بعد پخش یک آگهی رواریم به تاجیکستان. گزارش داریم درباره نشست سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با سرمای امسال در تاجیکستان و اقدام های حکومت این جمهوری برای رفع عاقبت های زمستانی سرد. گزارش ها و اخبار پیرامون حوادث اخیر تاجیکستان و دیگر گوشه های عالم را می توانید به زودترین فرصت در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیدا کنید. www.azadi.org
در ترزی عشق توی در نگاه تو جان من فدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو به قدر ترزی عشق توی در نگاه تو جان من فدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو در چشمی آفتاب تو را نیز جا بود هر بام داد بوسده هم بوسه خاک راه تو ای جان من فدای دو چشمی سیاه تو به قدر ترزی عشق تو در نگاه تو
مجله خبری بامداد سه‌شنبه 19 فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است برای رفع پیامدهای سرما در تاجیکستان به این کشور بیش از 25 میلیون دلار کمک کند. در این باره مایکل جونز، هماهنگساز دائمی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، در نشست خبری در شهر دوشنبه اطلاع داد. تاجیکستان در روزهای سرمای شدید از سازمانهای بین المللی و کشورهای خارجی برای رفع بحران درخواست کمک کرده بود. قزاقستان و ترکمنستان، آلمان و روسیه، ایران از جمله آن کشورهای به شمار می روند. طبق درخواست سازمان ملل متحد که با نام درخواست تجلیلی 2008 دفتر هماهنگی کمک‌های بشری وابسته به سازمان ملل متحد در 40 صفحه در نیویورک به چاپ رسانده است، این کمک ها اصلا در 7 بخش تقسیم می شود. در این باره همکارمان رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش می دهد.
تاجیکستان برای پشت سر گذاشتن سرمایه شدید و عاقبت هایی که این سرما تا کنون به دنبال داشته است و 25 میلیون دلار کمک خارجی نیاز دارد. برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان ضمن مراجعه اضطراری یا عاجل امروز از گروه ها و سازمان ها و کشورهای کمک رسان درخواست کرد که برای مقابله با سرما و بحران انرژی به تاجیکستان کمک کنند. مایکل جونز، هماهنگساز برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ضمن مراجعه به گروه های کمک رسان گفت در جمهوری حالت بحرانی بی سابقه پیش آمده است که وضع تامین به غذا و انرژی را دوچاری و خامت کرده است. او افزود امکان دارد تا اوایل بهار تاجیکستان نتواند بیشتر از 40% برق مورد نیاز خود را تولید بکند و به این دلیل رویه بندی برق و بحران انرژی ادامه خواهد داشت و تنها در دوشنبه در شبانه روز 10 ساعت برق داده می شود، ولی اکثر مناطق همچنان بدون برق، گرمی و آب آشامیدنی باقی ماندند. مایکل جونز گفت
And in less than 60 days the severe winter threatens to place thousands more in jeopardy from avalanches, landslides and flooding following the spring thaw.
آقای جونز میگوید 60 روز به این جانب ثبات اقتصادی تاجیکستان دچار اخلال شده است و با فرارسی بهار انتظار می‌رود که اوضاع بر اثر حوادث طبیعی نظیر آبخیزی و سیل از این هم بدتر شود. برای رساندن کمک اضطراری به مردمان گرفتار تاجیکستان در مرحله اول به 25 میلیون دلار کمک نیاز است. جامعه بین المللی را ضرور است که برای کاهش دادن عاقبت های ضرربار سرما در تاجیکستان از تمام امکانات اختیارش استفاده کند.
Necessary funds and in-kind assistance from the broader international community.
مایکل جونز هماهنگساز برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان بود. اما با اطلاع نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد، سرمایه بی سابقه امسال خاصه به بخش کشاورزی ضرر قابل ملاحظه ای وارد کرده است. از جمله گفته می شود که 50% حاصل موجوده کارتوشکا و 30% حاصل پیاز سرما خورده و غیر قابل استفاده شده است. همچنین اکثر زمین های کشاورزی نیز دچار سرما خوردگی شده و در سال روان حاصل کمتر خواهند داد گفته می شود در گزارش برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان. در همین حال غلام بابازاده وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان می گوید خساراتی که بر اثر سرما تاجیکستان مواجهیان شده است به مراتب بیشتر از 25 میلیون دلار است. او گفت
این سومه конечно на порядок выше, но эту помощь какая бы по размеру помощи не была, она очень важна.
آقای بابازاده می گوید آنچه که نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد در گزارش خود تاکید کردند خسارات به بخشی از ساحات تاجیکستان است. فعلا کمیسیون حکومتی و وزارت رشد اقتصادی سرگرم بررسی اوضاع و حجم عمومی خسارات در سراسر کشور هستند و نتیجه کار خود را راجع به حجم عمومی خسارات به سازمان ملل متحد گزارش خواهیم کرد. اما این کمک های اضطراری که صورت می گیرد در هر حجمی که باشد و پشت سر گذاشتن سرما کمک می کند و ما از همه کمک کننده ها تشکر می کنیم. غلام بابازاده وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان بود. این در حالی است که تا حال حاضر به گفته مقامات وزارت بهداشت و انرژی توسط نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشتی اکثر زایشگاه ها و بیمارستان ها و دستگاه های تولید برق تامین شدند. اما مقامات تا پایان ماه روان لغو رجبندی برق به اهالی را بعید میدونند. نیروگاه نارک تولید کننده اصلی نیروی برق تاجیکستان با حد اقل اقتدارش کار میکند و اگر 2.5 متر دیگر سطح آب پایان برود میگویند مقامات وزارت انرژی امکانی از فعالیت بازماندن آن وجود دارد. اما میگویند مقامات پیش آمدن چنین حالتی را انتظار نیستند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست سازمان ملل متحد از محافل بین المللی برای کمک به تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ادامه برنامه خبری. برخی از کشورها و سازمانهای بین المللی درخواست دولت تاجیکستان را به منظور رفع عواقب سرمای شدید امساله و بحران انرژی پذیرفتند. رسانه ها از نشر و چاپ حجم و مواد امدادی رسیده و معیار کمک خبر و مطالب به نشر می رسانند. اما در این میان خود دولت و حکومت تاجیکستان برای رفع مشکل مردم نقشه مشخص دارد. آیا مبلغی که در بودجه تاجیکستان برای چنین آفتها پیش بینی شده است در کجا استفاده می شود؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکارمان عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه پیشکش می شود.
مسئولان ساحه های مختلف دولت تاجیکستان هر کدام میزان خسارات رسیده از سرمای شدید بی سابقه و بحران انرژی در کشور را با دلیل و ارقام گوناگون اعلام می کنند و دولت نیز با نشر اظهارات رسمی ضرر فلاکت بشری کشور را 250 میلیون دلار برآورد و از جامعه جهانی درخواست مدد کرد. اما تا کنون هیچ رقم و سند از یاری مستقیم خود دولت در جهت کاهش این ضرر و آسان کردن مشکل مردم در چنین شرایط بحرانی منتشر نشده است. این هم در حال است که در قانون بودجه دولت همه ساله برای برطرف کردن مشکلات نظیر مشکلات امساله که جمهوری را با فلاکت بشری مواجه کرده است مبالغ مخصوص تخصیص داده می شود. به عقیده برخی از صاحب نظران دولت با ملاحظات سیاسی حاضر نشد در کشور حالت اضطراری اعلان کند، ولی برخی از سازمان های جهانی از جمله سازمان ملل متحد وضع تاجیکستان را فوق‌العاده ارزیابی کرد. اما در محافل سیاسی و دایره کارشناسان بر این نکته که دعوی و درخواست کمک برای دولت تاجیکستان در حالت های اضطراری در این چند سال اخیر به یک عادت و خود تبدیل شده است اشاره کرده می گویند پس ظرفیت های داخلی و خزینه های از قبیل فوند پرزیدنت تاجیکستان چرا در چنین موارد بهره برداری نمی شود و چرا هیچ کدامی از شاخه های قدرت، نه شاخه اجرایی، نه قانون گذار و نه قضایی این گونه مسئولیت را که باید در شرح وضع موجود اظهار نظر کنند بردوش نمی گیرند. میرزا بگ حاجیوف یک تن از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید هر اقدامی که برای اجرای آنها مبلغ ضرورت دارد با اجازه و رضایت حکومت اجرایی عملی خواهد شد و پارلمان به سر خود و یا از پیش خود نمیتواند تصمیم بگیرد. آقای حاجیوف افزود درست است که در بودجه هزینه های مختلف دولت برای رفع عواقب آفات طبیعی و حالات اضطراری پیش بینی شده است و پارلمان در تصدیق این مبلغ ها رای داده است، اما صرفه آن در اختیار حکومت اجرائیه است.
ستیای بودجه هست، حالت فوق‌العاده هست و یک مبلغ معین دارد. هر یک چیزی مثل مبلغ کتی میشود، حکومت پیشنهاد میکند، پارلمان یا راضی میشد یا راضی نمیشد. دیگه مبلغ به واسطه حساب کتابش دست حکومت هست. پارلمان پیشنهاد هم کردنی شود، اگر با حکومت پیشنهاد میکند و اینکه رسمی که حجت آمد بعد ما محاکم میکنیم. خاصه در داخل پارلمان نیست که اینجا ما خود با گینه تقسیم کنیم باید.
این در حالی است که غفورجان رسولی سخنگوی وزارت تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان میگوید حکومت در دایره امکانات خود تلاش میکند برای از بین بردن و یا کاهش دادن شدت فلاکت رخ داده عمل نماید. آقای رسولی افزود برای هماهنگی تقسیم یاری های بشری خارجی و کمک هایی که دولت با استفاده از امکانات داخلی به مردم میرساند یک کمیسیون مخصوص تأسیس داده شده است. در حال حاضر افسد آقای رسولی وزارت مالیه موظف شده است که پرداخت مبلغ نیروی برق در دو ماه اخیر را برای اهالی کمبیزاعت بردوش بگیرد.
برای اون کمبیزاعت ها، برای اهالی هایی که سطح زندگیشان پست است و امکان پرداخت حق برق ندارند، وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که دو ماه اونها را دستگیری نماید، یعنی حق برق را بپردازد. غیر از این برای دستگیری ساحه‌های مختلف تدبیرها اندیشته شدند. مثلا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان برای دستگیری ساحه‌ی صنعت جمهوری به ساحه‌ی برق جمهوری تاجیکستان در حجم 2 میلیون دلار آمریکا پیش پرداخت نمود. اینچنین به ساحه‌ی تاجیک‌گاز در حجم 1 میلیون دلار آمریکایی پیش پرداخت نمود.
این هم در حالی است که انتقال نیروی برق برای اهالی کمبیزاعت که عمدتاً در مناطق به سر می‌برند کاملاً قطع شده و حالا معلوم هم نیست که وزارت مالیه چه مقدار مبلغ را در این زمینه از حساب ساقط می‌کند. در همین حال یک تن از صاحب‌کاران تاجیک که نخواست نامش برده شود گفت نوابسته از نبود برق و قطع استحصالات او مجبور است مالیات را پرداخت کند. و افزود در حالی که دولت توان تأمین کارخانه ها با برق را ندارد می بایست حد اقل آنها را از پرداخت مالیات آزاد می کرد. به عقیده طاهر عبدالجبار یک اقتصادشناس سرشناس تاجیک دولت تنها در شرایط حق مراجعت و درخواست مدد به جامعه جهانی را پیدا خواهد کرد که از امکانات و ظرفیت های داخلی استفاده کرده باشد و دقیقا بداند که استفاده ذخایر داخلی نیز برای رفع فلاکت پیش آمده ناکافی است. اما در حالی که دولت مسئولیت خود در برابر مردم و کارخانجات را به طور شایسته به انجام نمی رساند، باید آنها را از پرداخت های مالیاتی آزاد کند.
طبق کودکس انداز باید 1% معینه که در قانون پیش بینی شده است اونا بپردازد. و اگر گاهی روی هم رفته در طول سال کارخانه هیچ درآمدی نکرده باشد بلکه ضرر داشته باشد، اون و از این کارخانه انداز گرفته نمی شود. یعنی انداز همیشه از درآمد است یا از فایده است. مثلا در نیم سال اول کار خوب رفته باشد، در نیم سال دیگرش بد، و در نیم سال اول پرداخت کرده باشد از بابت پیشرفتش، ماهایی که کارش پیشرفت نکرده ضرر دیده، در اونجا همین چیز دوباره باید حساب بشود تا اینکه کار بر ضرر فعالیت اقتصادی کارخانه تمام نشود.
ضمناً یک کمیسیون ویژه ضد بحرانی در تاجیکستان با رهبری غلام بابازاده وزیر تجارت و رشد اقتصادی کشور تشکیل کرده شده است و با تایید سخنگوی این وزارت در جلسه نوبتی حکومت قرار است فعالیت آن ارزیابی و حجم کمک وارده از خارج و یاری های خود دولت به مردم کشور اعلان شود. اما همانا در اکثر نشست و صحبت های سرراهی اشاره ها بر آن می شود که مسئولان دولت اگر که در آسان سازی مشکل پیش آمده دست کوتاه داشته اند، حداقل می توانستند با عرض پوزش به مردم مراجعت کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ضعف دولت تاجیکستان در رفع بحران انرژی که سرمایه شدید در پی داشت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
موسیقی در انتخابات پرزیدنتی ارمنستان سابقه اساسی میانی سروزیر کنونی این کشور سرژ سرکیسیان و سابق پرزیدنت لوان ترپتروسیان خواهد بود.
یهودیان تاجیکستان بر مقابل تخریب کنیسه‌شان صدا بلند می‌کنند.
ترمه و برف زیاد مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان را در محاصره قرار داده است.
با پیشواز زادروز سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک، پژوهشگران 100 بیت استاد ابو عبدالله رودکی را به طبع رساندند. صبح امروز در جریان انتخابات پرزیدنتی ارمنستان، رای دهندگان این کشور باید از میان 9 نامزد یکی را به کرسی ریاست جمهوری انتخاب نمایند. همکارم طاهر سفر با تکیه به تحلیل های شارحان اطلاع می دهد که احتمال سبقت اساسی در بین سروزیر کنونی ارمنستان سرژ سرکیسیان و سابق پرزیدنت این کشور لوان ترپتروسیان صورت بگیرد.
رئیس جمهوری سابق ارمنستان لوان ترپتروسیان بر رادیو آزادی گفت در انتخابات پیروزی نصیب او خواهد شد.
به اندیشه من اگر انتخابات آزادانه و عادلانه و دموکراتیک صورت بگیرد، پیروزی جنبش مردمی ما تأمین خواهد شد.
از سوی دیگر پیش صف انتخابات سرژ سرکیسیان با اطمینان خود را رئیس جمهوری آینده ارمنستان می نامد و روز یک شنبه در حضور هزاران طرفدارش در شهر یروان چنین ابراز داشت.
من پرزیدنت تمامی مردم خواهم بود. من پرزیدنت شما رای دهندگان من و هم پرزیدنت آن هموطنانم خواهم بود که به طرفداری دیگر نامزدها رای می
دهند. سرژ سرکیسیان افزود اکثریت خاموش در ارمنستان که مخالف آشوب‌ها می باشند طرفدار او هستند. رقیب نخست وزیر فعلی لوان ترپتروسیان رئیس جمهوری سابق ارمنستان پس از 10 سال فعالیت علمی به سیاست برگشت و چون انتقادگری تند لحن حکومت رئیس جمهور روبرت کوچاریان و نخست وزیر او سرژ سرکیسیان نام برآورد. با ذکر کمبودی های حکومت این دو نفر و نامحبوبی آنها در میان مردم، لوان ترپتروسیان با مردم ارمنستان وعده داده است که برایشان زندگی بهتر فراهم میکند و رشوه‌خواری را نابود میسازد. با گفته استپان گریگوریان تحلیلگر ارمنی، نامحبوبی حکومت فعلی در میان مردم سبب افزایش طرفداری از لوان ترپتروسیان شده است. رئیس جمهور کوچاریان و نخست وزیر سرژ سرکیسیان را از کلانی به قول قره‌باغی‌ها می‌دانند، زیرا آنها کاریر سیاسی خود را از زمان آغاز جنگ بر سر ولایت کوهستان قره‌باغ شروع کردند که ارمنستان و آذربایجان از سال 1988 تا سال 1994 برای آن ولایت جنگیدند. با گفته استپان گریگوریان، چون سرژ سرکیسیان قره‌باغی است، این در ذهن مردم تصور منفی را بیدار می‌کند.
مردم میگویند که همین گروهی مقامات دیگر باره با اصول افتوریتری ما را اداره میکند و این با ما در کار نیست. همین گونه در قطار طرفداران ترپتروسیان رای دهندگان اعتراضگر هستند، یعنی با او هم طرفدارانش و هم آنهای رای خواهند داد که با ضد مقامات رای میدهند.
اما سرژ سرکیسیان میگوید که حکومت فعلی ارمنستان نظر به لوان ترپتروسیان در پیشرفت و اداره اقتصاد کارهای خوبتری کرده است. واقعا در مقایسه با بی‌بندوباری های اقتصادی زمان لوان ترپتروسیان که با جنگ در کوهستان قره‌باغ و ناآرامی های منطقه همراه بود، ارمنستان در سالهای رهبری کوچاریان وضع بسیار خوبتری داشته و طی 6 سال اخیر پیوسته رشد کرده است. بعد از استقلال ارمنستان تا کنون هیچ یک انتخابات آن را شفاف و عادلانه نخواندند، هرچند ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که در انتخابات پارلمانی مهمی پیشرفت‌های روشنی بوده است. الکساندر اسکندریان تحلیلگر دیگری ارمنی میگوید که ظاهرا انتخابات آینده هم در ارمنستان آلوده با تقلب صورت خواهد گرفت، ولی این به وضع عمومی در ارمنستان تاثیر نخواهد گذاشت. روبرت کوچاریان رئیس جمهور گفته است که از تظاهرات احتمالی بعد از انتخابات روز یک شنبه هراس ندارد و اگر تظاهرات آسوده و آرام صورت بگیرد، حکومت به غیر از رعایت نظم و ثبات دیگر هیچ کاری نخواهد کرد. ولی اگر کسی سعی برانگیختنی آشوب کند، حکومت ارمنستان با تمام نیرو به آن مقابله خواهد کرد. اما لوان ترپتراسیان بر رادیوی آزادی گفت او به ضد مقامات هیچ گونه خشونت بر نمی انگیزد و تاکنون تنها مقامات بودند که با استفاده از زور به ضد طرفداران او خشونت برانگیختند.
انتخابات پرزیدنتی در ارمنستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
ادامه برنامه خبری. مقامات تاجیکستان بر اساس نقشه بنیاد کاخ ملت باید بینای کنیسه یهودیان را در آینده نزدیک تخریب کنند. اما نمایندگان یهودیان تاجیکستان گفتند اگر مقامات تاجیکستان بینای این کنیسه را بدون موافقه با جامعه یهودیان تاجیکستان تخریب کنند، آنها به محافل بین المللی در باره پایمال شدن حقوقشان شکایت خواهند برد. مقامات تاجیکستان با یهودیان شهر دوشنبه در باره کوچ دادن یگانه کنیسای آنها که در مرکز شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان واقع است و موافقه نرسیدند، در حالی که تمام بناهای اطراف کنیسه به زمین هموار شدند. با جزئیات بیشتر این موضوع همکارم اسلمی مومنزاد در شهر دوشنبه.
میخائیل عبدالرحمنوف خوخام کنیسه یهودیان تاجیکستان پس از مشورت با نماینده حکومت ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در مسئله تخریب بنای کنیسه به رادیوی آزادی گفت با وجود مراجعت یهودیان تاجیکستان، مقامات جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای بنیاد کنیسه در گوشه دیگر شهر دوشنبه هیچ اقدام نشان نداده اند و با نگرانی افزود اگر مقامات شهر در این راه بی‌پروایی نشان دهند و در حالی که بنای نو ساخته نشده است بنای فعلی کنیسه تخریب گردد، اعتراض های نو به میان خواهد آمد. این کنیسه یهودیان در قلمرو ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت در روبروی بازار مرکزی برکت جای دارد. زمانی که ما به نزد کنیسه آمدیم، نماینده حکومت اسماعیلی سامانی و دادستان همین ناحیه با میخائیل عبدالرحمنوف خوخام کنیسه یهودیان تاجیکستان بحث داشتند.
Во-первых, мы вас не угрожали, мы вас разъясняли, что вам берешь земля, вы дойдете туда.
نماینده حکومت ناحیه اسماعیل سامانی تاکید میکرد که حکومت تاجیکستان چنین حق قانونی را دارد که بنای کنیسه را به جای دیگر کوچ دهد. اما آقای عبدالرحمنوف افزود مسئولین دوشنبه میخواهند کنیسه آنها را به یکی از محلات کناری این شهر کوچ بدهند، ولی تا به حال در یگان گوشه پایتخت تاجیکستان برای کنیسه آنها نه جای جدا کردند و نه گفتند که مبلغی را برای بنیاد کنیسه آنها تخصیص داده اند. آقای عبدالرحمنوف گفت یهودیان از شهرداری دوشنبه خواستند که در مرکز این شهر برای کنیسه آنها ساختمانی را اختصاص دهند که در آن نمازگزاران توانند طهارت کنند، نماز گزارند و عبادت کنند. آقای عبدالرحمنوف میگوید
این کارو کردن موافق قانون درست نیست، این قانون شکنی است. کنیسه ما در اساس قانون درباره دین و سازمانهای دینی تاجیکستان، همچون جریان مذهبی، همچون تشکیلات دینی در وزارت عدلیه تاجیکستان و وزارت فرهنگ تاجیکستان به طور حقوقی ثبت شده است. به نظرم منع کردن فعالیت ما بر اساس آن که جایگاه کنیسه ما برای باقی قصر ملت ضرور است، این قانون شکنی است.
بحث یهودیان دوشنبه با شهرداری پایتخت تاجیکستان زمان شروع شد که شهرداری دوشنبه در پی صدور یک فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره احداث کاخ ملت در مرکز پایتخت این کشور تصمیم گرفت که کنیسه یهودیان در کنار کلیه ساختمان‌های قدیمی در اطراف بازار برکت تخریب شود. کنیسه یهودیان شهر دوشنبه برای اکثر یهودیان تنها محل محسوب می‌شود که آنها با هم دیداربینی نموده تبادل نظر می‌کنند. یهودیان شهر دوشنبه معمولاً اواخر هر هفته در روز شنبه برای نیایش به این کنیسه گرد هم می آیند. بر اساس گزارش های رسمی در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 500 یهودی به سر می برند که اکثر آنان در شهر دوشنبه کار و زندگی دارند. کنیسه یهودیان در اواخر قرن 19 میلادی در یکی از محلات مرکزی شهر دوشنبه که در آن سالها یک روستای کوچک بود احداث شده است. به این ترتیب نمایندگان جامعه یهودیان تاجیکستان تا زمان فراهم آوردن شرایط مناسب برای بنیاد یک کنیسه دیگر به مقامات اجازه نخواهند داد که عبادتگاه فعلی آنها تخریب کرده شود. وقتی که ما از این کنیسه بیرون شدیم، الکای در پس دیوار آن تراکتورها و تکنیکی ضروری می ایستادند و ساختمانهای اطراف آن حتی تا یک وجه به کنیسه به زمین هموار کرده شده بود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نارضایت جامعه یهودیان تاجیکستان از شهرداری دوشنبه که بینای کنیسه ایشان را می خواهد براندازد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روزهای اخیر حرارت هوا در اکثر گوشه های تاجیکستان اندک گرمتر شده است، ولی همزمان با آن نگرانی ها نیز افزایش یافته است. فرهاد بگوید که سبب چیست؟ سرماکو معلوم گرمی چی بدی دارد؟
بله اسکندر، در ولایت مختار کوهستان بدخشان ارتباط زمینی شهر خارو با تمام ناحیه های اطراف قطع شده است، زیرا ترمه در هر جا راه های اوتوموبیل رو مسدود کرد. همکار ما فیض میرسند در گزارش خود از شهر خاروق میگوید برای پاک کردن ترمه و باز کردن راه ها امکانات ولایت محدود بوده است.
بورانگره اوی پای در پای سه روز اخیر تمام روی ماشینگز رو به سمت شهر خاروق مرکزی نوستون مسدود کرد و این شهر انوزم از چنگول معصره برف را اون نگشته است. دوستی خدایاروف سردار استود وز استروری ولایت گفت که در این سه روز نزدیک 40 ترمه رو از روی رای ماشینگز خاروق پو کردن، اما با علت کمبود وسایل تکنیکی کشودن رو انوز به تعویق افتاده است. وی گفت
اونجا در دیوه خوصای جماعت مولان یک ترمه کلون فروغ مده است. در روزش قریب 200 متر بلندش جدا 30 متر می بوشد. وزینه کار در اون است که تکنیکای روسوزی بسیار کنه است. بغیر از این روزونه او گرم شده و خوف فروغ مدن ترمه وجود دورند. برای امین روسوزان شبونه کار میکنن چون که او سر می بوشد. کوشش میکنیم که تا روز صبح سه‌شنبه رو کشویم.
دوستی خدایاروف سردار استود وز استروری ولایت گفت که الان بیشتر از 100 ماشین مسافربر و برکش در دیای خوستاد جماعت نولوند نویای دروز انتظار بوش شدن رو می باشند. وی گفت که کارمندان استود وز استروری ولایت مسافران و رانندگان را از موضع خوفناک به جای امن انتقال دادند. با گفته مسئولین استود وز استروری ولایت بورانگری اوی شدید و کوچبندی برف خسارات مالی و جانی را در پی نداشته است. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خورو.
لغزش ترمه و مسدود شدن راه های اوتوموبیل رو در ولایت بدخشان.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. امسال به پیشواز 1150 سالگی زادروز سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک ابو عبدالله رودکی، پژوهشگران تاجیکستان 100 بیت استاد را به طبع رساندند. در یک صحبت خاص با مهمان برنامه بامدادی رادیوی آزادی دانشمند جوان مبشر اکبرزاد، همکارمان سیاف میزراب از او خواهش کرد درباره همین بیت ها اطلاع بیشتر دهد.
سالهای نزدیک چند بیت نو شاعر از سرچشمه های کهن پیدا کردید. عالمان شرقشناسی ما، کارمندان اینستیتوت شرقشناسی و میراث خطی در این راه سهم خود را گذاشتند. مثلا دانشمند عرب شناسی ما استاد سید نورالدین شهاب‌الدینوف چند بیت استاد رودکی را از یک ماخذ عربی، از کتاب عربی شعر به زبان فارسی پیدا کردند. همین چند بیت در چاپ نوی دوشنبه، اونی که استاد حاجی‌زاده و علی محمدی تهیه کردند، همین بیت ها هستند. ماخذ عربی است، بیت ها فارسی هستند.
و متعلق به رودکی؟
بله بله، نام رودکی اونجا هست. و چند بیت دیگر از چهار گلزار خواجه حسن نصاری نیز پیدا کردند عالمان ما که اون را نیز به همین دیوان اضافه نمودند. شاید در آینده نسخه های دیگری پیدا می شود که در اون اشعار پراکنده استاد رودکی و شاید دیوان کامل خود استاد پیدا می شود، چون ما دستخط های خیلی زیادی نامخته داریم، هم در کشور خودمان و هم در کشورهای بیرون، در هندوستان حتی میگند چندین هزار نسخه در مغولستان بوده است که نامختن. اگر محققین ما به این توجه کنند شاید ثمره به بار آورد.
ابیات پراکنده رودکی در میان مردم خیلی رایجن و حتی اونها را ادبیات شفاهی هم میشمارند، مثل با هر که نشینم و اگر خواهم و ورنه اول سخنم
نام تو اندر دهن
آید. مثل این هست که مثلا تا هنوز رودکی پره و کاملا در ادبیات شفاهی به فکر شما آموخته شده است یا نه؟
شعر رودکی، زبان رودکی به زبان مردم که نزدیک بود، مردم اون را حفظ کردن و نگاه داشتن و امروز هم وقتی که شعر رودکی را میخونید خیال میکنید که آفریده مردم از این فولکلور است. سهل ممتنه است، گفتنش دشوار اما به نظر ساده مینماید. مثلا چون تیغ به دستهاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند به دین نیست فراموش. امروز هم همون زبان است، همین زبان ما هم زبان رودکی است.
یعنی میتونم گفت که این دو نسخه که حاضر هست و من جمله دیوان اشعار که فرهنگستان علوم ترتیب داده است تا هنوز نسخه کامل نیستند.
نه اینا کامل نیستند، هم در دیوان چاپی قزاقستان و هم در دیوان چاپی دوشنبه هنوز بعضی اشکالات وجود داره، بعضی ناهمواری ها در شعر.
آخر هم سعید نفیسی باره گفته بود که هم اسران رودکی در وضع علت دارند. شما موافقید؟
بله بله، در شعر استاد رودکی هم بعضی سکته ها، سکته قبیح حتی هست. در دوره استاد رودکی عروض در شعر فارسی اکنون شکل می گرفت.
شاید عروض را قربان فکر کردن.
بله بله،
مثل که بعدن فکر قربان عروض هم شده از در زمان امروزه ایمان. بله. متاسفانه
بعضی هجاهای کوتاه را به تخفیف آوردن، مثلا کوتاه گرفتن.
مباشر یک سال مطرح این است که تمام شعرها تمتو از رودکی گرفتن، این جای ثبت نیست، این بدلیل است.
درست.
اما بگوید که مثلا رودکی هم از کسی تمتو برداشته است؟
از شعرهای عرب که در چند قصیده خود اشاره به آنها دارد، ولی تأثیر رودکی به آیندگان به چندین مراتب بیشتر از آن است که خود شاعر از گذشته های خود استفاده کرده. مثلا همون قصیده مشهور بوجوی مولیان خیلی مشهور است و مطرح است. هر شاعری که قلم به دست گرفته بود با این قصیده نظیره گفت.
شما میدونید من یک کودک رو به نزدیک بخورده بودم که یک شعر در پیروی همین بوجوی مولیان، کودک خورسان بوجوی مولیان آید همه دوگانه، باید نمونه باشیم در مکتب و در خانه. یعنی که تا هنوز حتی کودک هم از اون تمتع بگیرند. درست است، اما چون حافظ میگوید که دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو، رودکی در یگان جو اشارت کرده است، محض اشارت کرده است که از کسی تمتع برداشته باشد.
اصلا به شاعران گذشته عرب چند جو اشاره دارد، میگوید جز به سزاوار میر گفت ندانم، ورچه جریرم به شعر و تایی و حسان. بعدتر میگد سخت شکو هم که عجز من بنماید، ورچه سریع هم ابا فصاحت صحبان. صحبان یکی از شاعران عرب بود است که بسیار فصیح بیان بود است و استاد رودکی خودش را در مرتبه این شاعران توانا میگذارد.
استاد رودکی با زبان عربی شعر گفته است؟
فقط همین قطعه هست از کدام دستخط عربی آوردن که اون استاد سعید نفیسی ترجمه کرده بود به فارسی. این جهان را نگر به چشم خرد، نه بدان چشم کندر و نگری، همچو دریاست از نکوکاری کشته ساز تا بلند گذری.
این با عربی است؟
اصلش عربی است. بله،
این ترجمه سعید نفیسی است.
ترجمه استاد سعید نفیسی است.
من راست که تا این زمان فکر میکردم که این مال استاد است. شما البته رودکی رو خوب میدونید و شاید که تمام اون 1200 بیت استاد رو دوست دارید، اما هستن پاره قطعه یا که رباعی یا دو بیتی که شما بیشتر از همه پسندید و دوست دارید و اون رو برای شنونده ما قرائت میکرد.
کسان که تلخی زهر طلب نمیدانند، ترش شوند بتابند روز اهل سوال. تو را که میشنوی طاقت شنیدن نیست، مرا که میطلبم خود چگونه باشد حال. من واقعا هر بار که این قطعه رو میخونم وجودم میلرزد.
من رودکی رو خیلی دوست دارم، البته چون هر یک تاجیک، اما بیشتر میپسندم اون چهار مصرعی را که استاد رودکی خیلی واقع نگارانه یک تصویر دارد، یک مکالمه دارد. آمد بری من کی یار که وقتی سحر، ترسنده زیکی
زیخسم
خسمش که پدر، دادم شدو بوسه بر کجا
بر
لبی تر، لب بود نه چی بود عقیق، چون بود چو شکر.
تا
تشکر از صحبت پژوهشگر مبشر اکبرزاد و مصاحبه مفصل همکارمان سیف میزراب که در مجله بامدادی رادیو زودی نشر صد بیت استاد رودکی را بحث نمودند. حالا ترانه رودکی آوازخوان دلیر نظرف تقدیم میشد و سپس گزارش داریم از زادگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک.
شنوانده ارجمن مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا نوبت میرسد به گزارش از زادگاه استاد رودکی. بنا به کمبود گاز طبیعی کارخانه خشت پنجکند سیستم فعالیت خود را به انگشت مطابق کرده است. مقامات این کارخانه میگویند بعد از گذشتن به استفاده انگشت تولیدات 4 برابر بالا رفته است. همکار ما شاهین روشن در گزارش خود از پنجکند میگوید ذخایر انگشت در منطقه زیاد است و این کارخانه میتواند بدون وقفه کار خود را ادامه دهد.
تبادل مواد سوخت از گاز به انگشت و استفاده مصالح محلی به کارخانه تولید خشت ناحیه پنجکند امکان داده است نسبت 2 سال قبل استحصال خشت پخته را 4 مرتبه افزایش دهد. باباجان کامل و سروری کارخانه مزبور در صحبت با رادیو آزادی گفت این زمان کارخانه به استحصال خشت پخته و خام مشغول بوده بیش از 1 میلیون عدد خشت تولید نموده است. و افزود بنابر نارسایی گاز و برق حالا در کارخانه از مواد سوخت محلی انگشت استفاده میکنند.
سالهای 2007-2008 با استفاده از مصالح محلی تبدیل آلوخانه ها به سیستم انگشت با جای گاز امکان داد که نقشه کارخانه را نسبت 2 سال قبل 4 مرتبه زیاد اجرا کنیم. حالا در کارخانه و از نفسازی شروع نمودیم.
در حال حاضر دستگاه زمانوی تولید خشت را از جمهوری چین خریداری نموده در کارخانه نصب نمودند و این از نفسازی افزود و امکانیت میدهد که با استفاده از مصالح محلی تولید خشت پخته را تا به 15 میلیون رسانند. عبدالمعین قادیروف سروری کل جمعیت سهامی پنجکند ساختمان میگوید کارخانه تولید خشت ناحیه پنجکند یگانه کارخانه است که مؤسسات ساختمانی منطقه زرافشان را با خشت خام و پخته تامین میکند. و افزود
در شهر پنجکند زاود شهر پنجکند دستگاه استحصال خشت خام را خریداری نموده از دولت چین و دولت تاجیکستان آوردن و این دستگاه خیلی پرخریدار بوده برای استحصال خشت با صفات خدمت میکند.
این در حال است که نظر به گفته باباجان کامیلوف سروری کارخانه تولید خشت ناحیه پنجکند علی‌رغم مشکلات اقتصادی آنها قصد دارند با نصب خطهای نو فنی چینایی تا آخر سال جاری استحصال خشت پخته را و بیش از 10 میلیون عدد رسانیده 200 نفر ساکنان را با جای کار دائمی تامین نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
خوب، تغییر سیستم سوخت از گاز به انگشت. شنوندگان ارجمند، حالا وقتی رسیده بود که همکارمون فخریدین فرهاد میلاد از دوشنبه یک کمی با ما را با سرخط رویدادهای غربی در بر اساس نشریه های غربی چی کند. ولی فرهاد وقت نموند، حداقل سرخط همین رویدادها را گویید. 30 ثانیه وقت برای
بله
شما.
بله اسکندر، اصلا موضوعی که در مطبوعات غرب این هفته موردی روزی گذشته موردی بررسی شدید گویم قرار داشتیم قضیه کوسوو بود که ما در نیمه دویم برنامه انشاءالله اون را خواهیم شنید.
تشکر. باز یادآور میشم که در ساعت جمع‌بستی ساعت سیوم گزارش درباره منع ورزشگران تا 16 ساله تاجیک از شرکت در مسابقه فوتبال و همچنین گزارش درباره پرتابگاه های هسته‌ای ولایت سوخت پیشکش می شود. ولی در ساعت دویم بعد از چند دقیقه و بعد از نشر دوم خبرها گفتار آینده ساز، گفتار ورزش و مجله علم و فناوری ها پیشکش خواهد شد. با رادیوی آزادی باشید.
با گلی بهار میموند یار میموند یار میموند یار رویت با گلی بهار میموند یار میموند یار میموند یار چن یاره با من عاشق شدم مرا گذاره گم